أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة و هم فیها خالدون. در این کریمه پاداش مؤمنینی که دارای عمل صالحان تبیین شد. فرمود به کسانی که از نظر اعتقاد موحد و مؤمنن و از نظر عمل دارای کردار صالحان به بهشتی بشارت بده که خصوصیاتش عبارت از این هاست: انهار از کنار اونها می گذرد، از پایین اونها می گذرد، و هر وقت که از میوه های بهشت متنعم شدند می گویند قبلا ما از این میوه برخوردار شدیم و میوه ها و ثمرهای مشابه را به اینها اعطا می کنند، پیش اینها حاضر می کنند و اینها دارای همسران مطهری هستند و در اون بهشت جاودانه به سر می دارند. در این کریمه چند امر بیش از امور دیگر از اهمیتی برخوردار است. یکی از اون امور مسئله خلود است و دیگری همین مسئله بود که دیروز مطرح شد که چرا هر وقت به بهشتی یک ثمر دادن میگوید ما قبلا این را خوردیم. این از باب شکر است، این از باب اعتراف به صدق وعد است. این چه نقشی دارد؟ چون در بهشت هرچه هست به عنوان نعمت مطرح است، باید از این کار لذت ببرم. یک وقت خدای سبحان بهشت را این چنین توصیف میکند که میوه های اون بهشت دائمی است. انسان وقتی مطمئن باشد که میوه های این درخت دائمی است، غمگین نخواهد شد، به فکر پاییز و خزان نیست، و چون میداند که این درخت میوهش دائمی است، از این جهت مسرور است. این یک نشاطی است برای اهل بهشت. لذا اگر در سوره رعد فرمود اکلوها دائم، اکل یعنی معکول، یعنی خوراکی، نه خوردن، نه اینکه بهشتی دائما در خوردن است. اکل یعنی خوراکی، یعنی میوه او دائمی است. همین که انسان بداند میوه بهشت دائمی است، از این جهت مسرور است. و از این جهت که بداند هر چه بخواهد به او خواهند داد، لا مقطوعه ولا ممنوعه، اینم مسرور است. هم درخت میوه های او دائمی است و هم انسان هر چه بخواهند به او میدهند و هم جلوی انسان را کسی نمیگیرد. نه میوه تمام میشود که بشه مقطوع، نه جلوی انسان را میگیرند که بشه ممنوع، یا کسی نگذارد که انسان از میوه موجود استفاده کند. نه قطع است و نه منع. همه اینها باعث نشاط است. شکرگزاری بهشتی ها که میگوین الحمدلله الذی صدق وعده، خود این یک نحوه تقرب است، خودش لذیذ است. اینها را انسان میفهمد. اما این جمله که هر وقت به بهشتی میوه دادن میگوید این را ما قبلا خوردیم، این را برای چی میگن؟ از این گفتن لذت میبرن؟ در سوره انعا، در سوره رعد به اصل دائمی بودن میوه اشاره کرد. آیه 35 سوره رعد فرمود مثل جنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانهار اکلها دائم. اکل یعنی خوراکی. انسان همین که بداند میوه درخت های او دائمی است، در نشاط و سرور. این معنا را انسان درک میکند. یا وقتی انسان وارد بهشت شد و از مزایای بهشت استفاده کرد، خدا را شکر میکند، مثل آیه 74 سوره زمر که به قال الحمد لله الذي صدقنا وعده، خدا را شکر میکنیم که به وعدش وفا کرد، به ما وعده داد که شما را از بهشت مت برخوردار میکنیم و کرد. این گفتن یک شکر و سناست، این هم بجاست. اما این جمله که کلما رزقوا منها من ثمرتن رزقن قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، این برای چی؟ و این چون بار اول را هم شامل می شود، یعنی اولین باری که به بهشتیان میوه دادن می گوید ما این را قبلا مصرف کردیم، لابد منظور میوه های دنیاست. یعنی قبل از بهشت این بهشتی در دنیا میوه خورد و در بهشت وقتی به اون میوه میدهند میگوید این را ما قبلا در دنیا مصرف کرد. چون نمی شود این کلما رزقون منها من ثمرت رزقا را مخصوصی به بهشت دانست، یعنی ما قبلا در بهشت خوردیم. خب اولین باری که به بهشتی میوه میدهن این حرف هم میزند، چون به عنوان قضیه موجبه کلیه ذکر شد. اولین باری که به بهشتی میوه میدهن میگوید ما این را قبلا خوردیم، قبلا به ما دادن، قبلی که در بهشت نبود. لابد قبل از بهشت هی مسئله دنیاست. و اگر ثابت شد که منظور از این قبل دنیاست و همه بهشتی ها سخننشون این است، در بهشت بسیاری از میوه هاست که خیلی از مردم در دنیا ندیدن و همون میوه هایی هم که در دنیا وجود دارد بسیاری از محرومین هستن که اصلا ندیدن تا میل کنن. چگونه یک انسان محروم به بهشتی که بسیاری از میوه ها را ندید و نشنید و نخورد اونگاه میگوید هر میوهی که بودادن بگوید این میوه را ما قبلا خوردیم؟ بسیاری از اوحدی از صدر اسلام بودن که بانکی میوه هایی هم میدیدن تناول نمی کردن. این بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود من اگر بخواهم میتوانم نانی از مغز گندم خالص تهیه کنم، از عسل مصفا تهیه کنم، بالاخره سعی میکردن اینها رو کمتر میل کنن یا بعضی از اینها اصلا میل نکنن. اونگاه چگونه اینها میگوین این میوه است که ما قبلا خوردیم یا به ما روزی رسوندن؟ معلوم میشود منظور از این قبل همون دنیاست و منظور از این میوه ها همون معارف و اخلاق و اعمال صالح است که در دنیا نصیب مؤمن شده است. مؤمن وقتی در قیامت وارد بهشت شد میوه های بهشت را میبیند، میگوید این همان است که خدای سبحان در دنیا روزی ما کرده است، این همون نماز است، این همون روزه است، این همون عقیده است، این همون ولایت است به مانند. دیگر نیازی نیست که ما مرحله اول را استثناء کنیم، بار اول را یک. نیازی نیست که این هازا را که نشانه وحدت شخصی است به وحدت نوعی تفسیر کنیم دو، چون اونها که به نعمتهای بهش تفسیر کردن گفتن منظور از این هازا وحدت شخصی نیست، وحدت نوعی است. یعنی یک میوه که از این درخت آوردن میوه دیگر که از این درخت بیاورن انسان بگوید این همان است که قبلا به ما دادن، این مجاز است. اولی که تناور شد دومی هم تازه به او رسید، نمی شود گفت این دومی عین اولی است. ناچار گفتن منظور وحدت نوعی است، یعنی این دومی عین اولی است نوعاً، نه عین اولی است شخصاً. این تکلف رو باید رعایت می کردن و حالی که بر اساس اون معنایی که عرض شد این تکلف هم نیست، وحدت شخصی هم محفوظ است. یعنی خود این عین عمل برای ابد زنده است و به صورت میوه در می آید. هاذا الذی رزقنا من قبل، چون بعدش دارد به هم فی خالدون سخن از خلود است، معلوم می شود در برزخ نیست، چون برزخ بین دنیا و آخرت است. از اینکه فرمود و من براهم برزخون الی یوم یبعثون، معلوم می شود که برزخ جای خلود نیست. اصولا برزخ یه حد میانگین است بین دو نشعه و نمی شود که در برزخ این چه این که فرمود و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار کلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، یعنی ما در برزخ از این میوه ها خوردیم. در بهشت برزخ این سخن را دارن یا ندارن؟ قرآن کریم گرچه برزخ را اثبات میکند اما در بسیار از دیدها برزخ را به حساب آخرت می آورد، یعنی جهان را به دو قسمت تقسیم میکند، دنیا و آخرت. اون وقت برزخ گوشی از آخرت است. اینها وقتی که بر آخرت را منکرن یعنی از برزخ به بعد منکرن. بسیاری از بخش های قرآن وقتی سخن از آخرت است برزخ را به حساب آخرت می آورد. این برزخ را مقطعی از مقاطع آخرت می داند، یک دالان ورودی آخرت می داند. در حقیقت قبلی که اینها میگویند نوعاً مربوط به دنیاست و اوتو بهی متشابه ها، در این اتو بسیاری از مفسران به زحمت افتادن که این اتو به چه معناست و بعضی هم گرفتار این اشکال شدن که عطا یه فعل لازم است، فعل لازم مجهول ندارد و اگر فعل لازم مجهول داشت صیغش جمع بسته نمی شود، اون ضمیرهایی که بعد از حرف جر ذکر می شود اون ضمیرها را جمع بندی می کنند. مثلا میگن مر بهم نه مرو به. اگر خواستیم بگوییم یک گروهی ممرورون بهن اون فعل رو جمع نمی بندن، نمی گوین مرو، می گوین مر بهم، یعنی چند نفر بر اینها عبور کردن یا یک نفر بر اینها گذشت. این فعل مجهول چطور جمع بسته شد؟ یعنی فعل لازم چطور فعل مجهول شد و جمع بسته شد؟ فعل لازم اگر بخواهد مجهول بشود با حرف جر مجهول می شود و جمع به اون ضمیری در ضمیر ظهور می کند که ملحوق مدخول حرف جر هست. میگن مر بهی، مر بها، مر به. اگر خواستن فعل مجهول را فعل لازم را مجهول کنند و بعد مفرد و تثنیه و جمع ببندن، تثنیه و جمع رو در خود صیغه فعل اعمال نمی کنند. نمی گوین مر مر مرو، می گوین مر مر بهما مر بهم. و بعد شبهه این است که چطور این عطا که فعل لازم است مجهول او ساخته شد و مجهول جمع بسته شد، اتو شد، چون این از عطاست و عطا لازم هست. جواب این شبهان است که عطا در قرآن کریم که لغت فصحاست متعدی استعمال شد، هم به معنای آمدن هم به معنای آوردن استعمال شد، هم با حرف جر هم بدون حرف جر. عطا یعنی آمد، اتتکم الساعه، عطا امر الله، عطا یعنی آمد. و عطا هم به معنای آورد آمده است، عطا یعنی آورد. لئن اتیت الذین کفروا بکل آیه، اگر کفار را با هر آیه و علامت و معجزه‌ای به سراغ اونها چیز بیاوری که عطاهم به این صورت هم استعمال شده است، یعنی متعدی است. اگر عطاهم به استعمال شد پس عطا متعدی است و مفعول میگیرد بلا واسطه و قابل هست که صیغه مجهولش هم بسته بشود. در آیه 145 سوره بقره این است که ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیتین ما تبعوا قبلتک، تو اگر هر معجزه و آیت و علامتی هم برای کفار بیاوری اینها تابع تو نخواهند شد. ولئن اتیت الذین کفروا، پس تو میشوی آتی، اونها میشوند معتی، اون کتاب میشود معتی و به. لئن اتیت الذین که الذین میشود مفعول به کل آیتین، یا اونچه که در جریان سلیمان سلام الله علیه ذکر شده است، تعبیرش این است که آیه 39 سوره نمر این است که انا آتی که به قبلا یرتد الیک طرفک، آتیم اسم فاعل عطاست، من تو را برای تو این تخت را حاضر میکنم، که آتی مفعول بلا واسطش کاف خطاب است و این بهی هم به اون عرش برمیگردد. انا آتی که به، می آورم نمی آیم. اگر این تعبیرات در قرآن کریم آمده است پس عطا قابل آن است که صیغه مجهول داشته باشد و جمع بسته بشود، بشود اتو. شبهه این است که اگر این به معنای آوردن است باید اوتو باشد نه اوتو، چون این اوتو فعل مجهول اتاست، ثلاثی مجرد است، نه اون اوتو که الذین اوتو الکتاب که فعل مجهول باب افعال است. بنابراین از این جهت هم شبهی نخواهد بود، یعنی از نظر ادبی میتوان اتا را به عنوان فعل مجهول صیغه سازی کرد و جمع بست. و اوتو بهی متشابه، بهی هم به اون رزق برمیگردد، یعنی میوه های همرنگ و شبیه هم به اونها داده میشود که اینا به حسب ظاهر میوه ها شبیه همن تا انسان احساس وحشت نکند و هنگام تناول دارای مزه های گوناگون نیست که لذت های مختلف ببرد. وقتی انسان به فرشته میگوید که این میوه قبلا صرف شد، جوابش این است که گرچه شکل و رنگش همانند میوه قبلی است ولی طعمش فرق میکند، که یک لذت جدیدی دارد. و اوتو بهی متشابه و لهم فیها ازواج مطهرت. گفتن اگر چون که همسران انسان در اون عالم مطهرن از ارجاس که در دنیا به اون ارجاس آلودند و خدای سبحان فرمود فاعتزلوا النساء، در اون حال انسان اگر آلوده باشد یقینا با اون همسران مطهر در ارتباط نخواهد بود. بهش اصولا جای طهارت است، دار طهارت است، همونطوری که از اون طرف ازواج مطهرن از این طرف مؤمن هم باید مطهر باشن. هیچ نقص و عیبی در بهش نیست و بهشتی تا مطهر نشود راهی به بهشت ندارد. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، اونگاه وارد بهشت میشوند. اگر احیانا در قلب مؤمن یک مقدار غل و بش بود، این باید در برزخ تطهیر بشود. اگر در برزخ تطهیر شد اونگاه به بهشت راه دارد. بهشت دار سلام است، والله یدعو الی دار سلام، داری که سلم محض است، هیچ نقصی در اون نیست. خدای سبحان انسان را به دار سلام دعوت می کند. اگر در قلب کسی نسبت به دیگری کینه باشد، این دار دار سلام محض نیست و خدای سبحان انسان را به دار سلام دعوت می کند. تا انسان با قلب سلیم راه نیابد به دار سلام دعوت راهش نمی دهند. لذا فرمود الا من اتى الله بقلب سلیم. و اوتو بهی متشابها و لهم فیها ازواج مطهرتون و هم فیها خالدون، که یکی از اون معانی بلند این کریمه مسئله خلود است. خلود در باره بهشتی ها اثباتش خیلی سخت نیست، در باره دوزخی ها اثباتش خیلی آسان نیست، در باره دوزخیان محل اختلاف است، در باره بهشتیان اختلافی نیست یا اگر هم باشد خیلی قابل طرح نیست. در این که بهشت جاودانه است و بهشتی مخلد است اثبات او خیلی سخت نیست. بعضی ها مثل معتزله گفتن به این که خلود یعنی جاودانگی و ابدیت. استدلالشون هم این است که خدای سبحان پیغمبر فرمود و ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد اف امتف هم الخالدون، ما برای انسانی قبل از تو خلد را در جهان در عالم طبیعت مقرر نکردیم. و اگر منظور از این خلد مکس طویل باشد، عمر طولانی باشد، خب افرادی بودند که عمر طولانی داشتن که نوح سلام الله علیه نمونی از اونهاست. نوح وقتی نبوتش 950 سال باشد، لاقل عمرش یا 1000 سال است یا بیش از 1000 سال، چون اون چی که قرآن نقل میکند زمان نبوت اوست که ولبس فی قومهم 1050 سنه، نه اینکه عمر مبارکش 950 سال بود. 950 سال دعوت کرد، 950 سال به عنوان پیغمبری رنج بود. قبلن چقدر عمر کرد این علاهده است، لااقل باید مثلا 1000 سال داشته باشد. اگر منظور از این خلد مکس طویل باشد، خدای سبحان قبل از پیغمبر برای خیلی ها مکس طویل مقرر کرد. این که فرمود و ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد، یعنی قبل از تو کسی ابدی نموند، نه قبل از تو کسی عمر طولانی نکرد. پس منظور از خلود ابدیت است، نه مکس طویل. خدای سبحان می‌فرماید ما در دنیا برای کسی خلود را تنظیم نکردیم، مقرر نکردیم که کسی دائما در عالم دنیا بماند. اما نفرمود ما برای کسی عمر طولانی مقرر نکردیم. خیلی ها جزء معمرینن، عمر طولانی کردن. پس این کریمه را معتزله دلیل قرار دادن بر اینکه خلود به معنای جاودانگی است. اینکه فرمود و ما جعلنا لبشر من قبل کل خل اف امت فهم الخالدون، این نشون میدهد که خلد به معنای مکس طویل نیست، به معنای ابدیت است، که خب این آیه هم روشن است. و دلیل دیگر این است که اگر در بهشت خلود نباشد، یعنی انسان بعد از یک مدتی باید بهشت رو ترک کند، همیشه غمگین است، چون نعمت هرچه بیشتر باشد احتمال زوال در کنارش در دل منقطع بشود، باعث غم و اندوه انسان است، در حالی که اصلا در بهشت غم نیست، اونجا جا برای حزن نیست، هیچ حزنی در بهشت نیست. خب اگر نعمتهای بهشت انقطاع پذیر باشد، هرچه نعمت بیشتر خوف زوالش انسان را بیشتر غمگین می کند. همواره بهشتی ها غمگینن که این نعمت از دست اونها گرفته می شود، در حالی که در بهشت اصلا غم نیست. در باره این که اصلا در بهشت غم نیست، از معصوم علیه السلام سوال می کنن که چگونه در بهشت حزن و اندوه نیست، در حالی که بعضی از بهشتیان نظیر نوح سلام الله علیه دارای ارهامی بودند که اونها در جهنم می‌سوزند. انسان چگونه خودش در بهشت منعم و متنعم باشد و ارهام او در جهنم گرفتار عذاب باشند و او غمگین نباشد؟ پس نوعاً یک غمی در بهشت هست. این را از حضرت سوال کردند. فرمود در اونجا اصلا بهشتی یادش نیست که یک ارهام تبهکاری داشت. وقتی یادش نباشد غمی نیست. نو در دنیا یادش هست که فرزندی دارد، به خدای سبحان عرض بکند این فرزند من است و این وعدک الحق، اما در اون عالم اصلا یادش نیست. بهشتی در اون عالم جز خدا و معارف حق چیزی یاد اونی، اون عالم عالمی نیست که انسان به یاد کافر باشه. و احیانا اگر در بعضی از مواقف بهشت کسی به دوستش میگوید کانلی قرین، من در دنیا یک رفیقی داشتم که اعتقادات ما رو به استهزا می گرفت، شما از او خبری ندارید، بعد نگاه می کند فتلع فرعاه فی سوائل جهیم، این برای بشارت است، یعنی ببیند که اون رفیق تبهکارت گرفتار جهنم شد. و این هم یاد خداست. گاهی انسان در بهشت از سایر بهشتی ها می پرسد که شما از اون شخصی که در دنیا ما را به استهزا می گرفت خبر نداری؟ فتلع فرعاه فی سوائل جهیم. خود این یک تذکر وعده حق است، این عبادت است، این گونه از امور یادشون هست. اما اگر یک کسی، یکی از ارهام او تبهکار بود و در جهنم دارد می سوزد، اصلا به یاد او نیست تا غمگین باشه، این همون نشاطی است که پیدا می شود. یتساءلون عن المجرمین، نه از این عن المجرمین مسئول عن هست، نه مسئول. بله، همین مثل این که وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، همین این یک نحو نشاط است. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، اینم یه نحو نشاط است. اینا یک دیگر را مورد سوال قرار میدن، یتساءلون یعنی از یک دیگر سوال میکنن، یکی سائل است دیگری مسئول. اونگاه میگوین از فلون مجرم خبر نداری؟ یتساءلون عن المجرمین، نه اینکه از مجرم سوال میکنن، مجرم مسئول عن هست نه مسئول. ما در تعبیرات فارسی میگوییم از فلون شخص بپرس، ولی در تعبیرات عربی نمیگن از فلون شخص بپرس، میگن فسأله یسألونک عن الروح. این کلمه از روی مطلب در میاد نه روی شخص. در بهشت بهشتیا از یکدیگر میپرسن شما از اون مجرمین خبر ندارید؟ یتساءلون عن المجرمین. بعد وقتی میبینن مجرم به وعید الهی گرفتار شد مسرور میشوند، خوشحال میشوند. این نعمت هم در بهشت برای بهشتی ها هست. بله، سوال میکنن، حالا اون سوال را یا خازن میکند یا همین ها سوال میکنن، اینم برای آن است که بگوید ما وعده الهی را یافتیم، شما وعید الهی را چشیدید یا نه. همین این یک نشاطی برای مؤمن است که قرآن کریم از این نشاط به صورت دیگر خبر داد. فهمود در دنیا مجرمین از مؤمنین لذت می بردن، مسخره می کردن، اما الیوم الذین آمنوا کانوا من الذین کفروا مثلا یضحکون. ندارد در قرآن. بله، استدعا میکنن افیض و علینا من الماء مما رزقکم الله، اونا جواب هم میدن که ان الله حرمهما على الكافرین. اینا استغاثه میکنن، اونا هم جواب میدن که اینها بر شما تحریم شده است. بله، این لذت بخش است. اگر مؤمن ببیند مجرم گرفتار عذاب شد، لذت میبرد از اینکه وعید الهی درباره تبهکاران اجرا شده است. اما اگر مؤمن فرزند ناصالحی داشت که در عذاب میسوزد، به فکر او نیست تا غمگین بشود، اصلا یادش نیست همچه فرزندی داشت. این را مرحوم مفسر صاحب تفسیر نور السقلین در ضمن یکی از آیات نقل کرده است. این صحنه قیامت است نه محل بهشت. این نعمتی است، این یک نعمتی است که خدای سبحان چیزی که غم آور است از یاد انسان ببرد. بنابراین اگر بهشت جاودان نمی بود، همواره بهشتی ها غمگین بودن، می گفتن این نعمت که از دست می رود و این نعمت را که باید از دست بدهیم بعد چه کنیم. و چون در بهشت هیچ غم و هیچ اندوهی نیست، بنابراین نعمتهای بهشتی قابل زوال نیست. اینها راضیان به رضای خدای سبحان، و اگر خدای سبحان اینها را منعم کرده است بعد بخواهد نعمت را از اینها بگیرد، معلوم می شود به مقامی نرسیدن که راضی باشن به رضای حق. چون اگر خدای سبحان یه نعمتی را بگیرد، معلوم می شود اونها مشمول رحمت خاصه نیستن. اما دلیلی که اشاعره نقل کردن که خلود به معنای مکس طویل است نه به معنای جاودان بودن، این است که گفتن در بعضی از آیات خدای سبحان کلمه ابد را در کنار کلمه خلود ذکر کرده است، همون خالدین فیها ابدا. اگر از این خلود ابدیت استفاده می شد، دیگر کلمه ابدن را خدای سبحان در کنار کلمه خالد ذکر نمی کرد. این خالدین فیا ابدا نشون میداد که کلمه خلود بما انه خلود مفید ابدیت نیست. این استدلال بر فرض تمامیتش دلالت میکند که ما از این آیه خالدینه بدون کلمه ابد نمیتوانیم جاودانه بودن بهشت رو بفهمیم، و اما از آیه دیگر میتوانیم بفهمیم. این درباره اصل مسئله آسیب نمیرساند، درباره استدلال به این آیه آسیب میرساند. یعنی اگر کسی بخواد استدلال کند که بهشت و اهل بهشت در نعمتهای بهشت جاودانه میمانند، بخواد بین آیه محل بحث سوره بقره استدلال کند، ممکن است یک اشعری بگوید به این که ابدی ابدن چون در این آیه نیست و خود کلمه خالد به معنای جاودانه بودن نیست، این آیه دلالت ندارد. اما خب آیه دیگری که مد خالدین فی ابدا و امثال ذلک، اونها دلالت دارد. اون وقت معناش اینه که ما از این آیه نمیتوانیم استفاده کنیم،
اگر خواستیم بحث کنیم به این که آیا بهشت جاودانه است یا نه، آیه قرآن اگر این آیه دلالت نکرد آیه دیگه دلالت میکنه. و اما اگر خواستیم از خصوص این آیه استفاده بکنیم، ممکن است کسی اشکال کند که از خصوص این آیه نمیشه استفاده کرد. این اشکال در دلیل است، نه نقض مدعا، نه اینکه مدعا را از بین ببرد. در این دلیل اشکال شده است، دلیل دیگر موجود است. علی حال درباره این که بهش جاودانه است سخنی نیست، و اگر این آیه دلالت نکرد آیات دیگر دلالت میکنند. اما عمده اون اشکال است که چگونه یک انسانی که در مدت کوتاه کاری کرده است برای ابد متنعم باشد. در طرف بهشت همونطوری که قول مخالف کم است یا قابل طرح نیست، اشکال هم قابل طرح نیست، زیرا ممکن است خدای سبحان در اثر لطف که اساس بهشت بر لطف است به انسانی که در مدت کوتاه به محدود اطاعت کرد پاداش نامحدود ببخشد. این اشکالی نیست. قسمت مهم اشکال در باره جهنم است که چگونه انسان در مدت کوتاه در دنیا معصیت می کند و در جهنم برای ابد می سوزد. اون اشکال است. وگرنه در باره بهشت اشکالی نیست. اگر اصل بهشت مبنی بر لطف اله است، هیچ محذوری ندارد که خدای سبحان در برابر یک اطاعت محدود پاداش نامحدود اعطا کند. عمده درباره جهنم و عذاب دوزخیان است که چگونه یک انسانی در مدت کوتاه معصیت بکند و برای ابد باید بسوزه. این را همون روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است و اجمالی از این روایت در کتاب رسائل مرحوم شیخ ملاحظه فرمودی در باب نیت و خلود اونجا ذکر میکنن. این روایت در تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحه 44 نقل کردن از اصول کافی. از امام صادق سلام الله علیه نقل کردن که انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یعصوا الله ابدا و انما خلد اهل الجنه فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بغوا فیها ان یطیعوا الله ابدا فبالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء ثم تلا قوله تعالی قل کل یعمل علی شاکلته قال علی نیته. حضرت به عنوان یک استدلال عقلی مسئله خلود را حل کرد، نه به عنوان یک تعبد. فرمود گرچه دوزخیان در دنیا مدت کوتاهی معصیت کردند، عمرشون محدود بود و گناهانی که از جوارح اونها نشأت گرفت محدود بود، اما نیتشون این بود که اگر ابداً بمانن معصیت کنن. چه این که بهشتیان گرچه عمرشون محدود بود و اطاعتشون محدود بود، ولی عقیده و نیتشون این بود که اگر برای ابد بمانن اطاعت کنن. این یک مقدار زمینه را برای جواب دادن آماده می کند که محور کیفر و پاداش نیت است و نه عمل. البته عمل محدود است، اما نیت چون یک امر ثابت مجرد است نامحدود است. اما یک شبهه دیگری از همین جواب تولید می شود و این است که به نیت که خدای سبحان محاک اقاب نمی کند، گرچه ممکن است بر اساس نیت خیر خدا پاداش بدهد، اما برای نیت شر که معصیت و اقاب نیست. اگه کسی نیت گناه کرد که برای این نیت گناه او را نمی سوزونند، مادامی که به عمل منتهی نشود بر صرف نیت عقاب نمی کنه. اونگاه اگر نیت کافر این بود که دائما هم اگر بماند معصیت کند، اما خب نموند و معصیت نکرد، بر صرف همین نیت خدای سبحان عقاب میکنه. با اینکه ای کسی نیت گناه کرد و گناه نکرد او رو معاقب نمیکنه. این که حضرت فرمود سر خلود جهنمی ها در جهنم نیت اونهاست و سر خلود بهشتی ها در بهشت نیت اونهاست، بعد به آیه سوره اسراء استدلال کرد فرمود قل کلون یعملو علی شاکرته. سخن از نیت به معنای قصد و اراده و امثال ذلک نیست. این که در شرع آمده است که نیت گناه گناه نیست، اگر کسی قصد گناه بکند ولی گناه از او صادر نشود این قصد گناه معصیت نیست و روی قصد گناه عقاب نمی کنم. غیر از این نیتی است که امام صادق سلام الله علیه او رو محور عذاب می‌داند و به شهادت آیه سوره اسراء استدلال می‌کند که قل کلون یعمل علی شاکلته. منظور از این نیت عقیده است، اعتقاد است، اون جهان بینی است. خلاصه عقیده از اون جهت که عقیده است معصیت کبیره است. عقیده غیر از نیت است. اگر کسی اعتقادش کفر و نفاق بود خود این عقیده لحظه به لحظه معصیت است، چون وقتی گناهان کبیر را می شمارن از بزرگترین گناهان کبیر شرک است. چه این که وقتی اطاعات و حسنات را می شمارن از بزرگترین اطاعات و حسنات ایمان است. برای مؤمن لحظه به لحظه ثواب می نویسن. مؤمن مادامی که ساکت نشسته است لحظه به لحظه برای او ثواب می نویسن. مگر این ایمان تکلیف الهی نیست. وقتی شروع به کار کرد این کار اگر مطابق با ایمان بود گذشته از اون ثواب ایمان برای این کار ثواب می نویسن، اگر مطابق با اون کار نبود برای این عدم تطابق یک کیفری مایی. وگرنه این چنین نیست که برای مؤمن لحظه به لحظه ثواب ننویسند. در خواب و بیداری مؤمن در فضیلت است، زیرا این گوهر رو حفظ کرده است. این چنین نیست مؤمن در خواب برای او ثواب ننویسند. مگر نان است که ایمان جزء بهترین واجبات است، و مگر نان است که انسان این بهترین واجب را در گنجینه جانش دارد حفظ میکند. گاهی خدای سبحان مؤمن در حالی که نشسته است بغتتاً به یاد اون گناهی که 30 سال قبل یا 20 سال قبل مرتکب شده است به یاد اون گناه می افتد، همونجا یه توبه می کند و بخشوده می شود. وقتی خدای سبحان بخواهد راه نجات یک مؤمن را نشون بدهد بغتتاً می بینید به یاد یک گناهی که یه وقتی کرده است افتاده، تا خدا وسیله استغفار او را هم فراهم بکند. این چنین نیست که یک گناهی که انسان قبلا کرده الان در ذهن آدم خطور پیدا کرده بی جهت باشه، اینم حسابی داره. پس ایمان یک گنجینه است که مؤمن این گنجینه را دارد و لحظه به لحظه فرشته ها دارن ثواب می‌نویسن. کافر هم یک عقربی را در درون خود می‌پروراند که لحظه به لحظه برای او عقاب می‌نویسن. این چنین نیست که در خواب و بیداری برای کافر کیفر ننویسن. مگر نان است که از بدترین معاصی کبیر کفر است. مگر نان است که این اعتقاد باطل این جهان بینی را او در دل مثل یک مار دارد می پروراند. این کاری به عمل ندارد. گاهی قصد می کند کار بد بکند و می کند، گاهی قصد می کند کار بد بکند و دسترسی پیدا نمی کند. اون نیت به مرحله عمل برمیگردد. این مربوط به جهان بینی است، این مربوط به عقل نظری است، این مربوط به بینش است، اون مربوط به انجام کار است. نیت یک کانال جدایی دارد، فکر یک کانال جدایی دارد، درک و اندیشه کانال جدایی دارد. این سخن از اندیشه است. کسی که اعتقادش این است، کسی که اعتقادش این است که جهان مبدعی دارد، معادی دارد، وحی و نبوتی دارد، این ایمان است. لحظه به لحظه برای او ثواب می‌نویسه. اگر کسی اعتقادش این است که جهان مبدع و معاد و وحی و نبوت ندارد، این عقیده شرک است، از بزرگترین معاصی کبیر است و لحظه به لحظه برای او گناه می‌نویسند. این کار قلب است و قلب هم یک امر جاودانه است و قلب مبتلا شد به این مار و عقرب جاودانه. این اگر ابد هم بماند معصیت میکنه. این کسی که به پیغمبر میگوید سبحان علینا و استم لم تکن من الواعظین، یعنی بینش من این است، کسی که خدای سبحان درباره اینها میگوید سبحان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یعنی بینششون این است. حالا اگه اینها 1 میلیارد سال هم زندگی بکنن، گناهان جوارح اینها زیاد میشود، وگرنه اصل اون اعتقاد قلبی که امر جاوید است او ثابت هست، برای او عقاب میشوند. البته برای نماز نخوندن، روزه نگرفتن، غیبت کردن و امثال ذلک هم عقاب میشوند. اون کافری که 100 سال زندگی کرده است معاصی بیشتری دارد، اون کافری که 80 سال زندگی کرد معاصی کمتری دارد، اما فرقشون در گناهان عملی است. اون ممکن است عذابش کمتر باشد، این عذابش بیشتر باشد، اما در اصل اعتقاد که باعث خلود است که فرقی نیست و خلود مال اون اعتقاد است. وقتی که اون مؤمنینی هم که برمیگردن و من یرتد منکم فحبتت اعمالهم، این ارتداد برای اینها باشد، نشانه آن است که ایمانشون مستودع بود. اون کفاری هم که توبه کنن برگردن، معلوم میشود که کفرشون مستودع بود. الان بحث در آن است کسی توبه نکرد و مرد، نه از این طرف ما ارتداد بود نه از اون طرف توبه. وقتی که از امام سلام الله علیه سوال کردن که آیا خدای سبحان از معدومات اطلاع دارد، این رو مرحوم صدوق تو توحیدش نقل کرد، فرمود آری نه تنها از معدومات اطلاع دارد بلکه از ممتنعات هم اطلاع دارد. نه تنها از ممتنعات اطلاع دارد بلکه اگر یک امر ممتنع واقع بشود، بر فرض امتناع واقع بشود چه خواهد شد، بازم اطلاع دارد. اونگاه به این آیه استدلال کرد، فرمود به این که خدای سبحان درباره دوزخیانی که گرفتار خلود شدند می‌فرماید به این که اینها در سوره انعام آیه 27 و 28 و 29 می‌فرماید اینها وقتی که در جهنم رفتند میگن ای کاش ما به دنیا برمیگشتیم و وحی را تکذیب نمی‌کردیم. و رو ترا از وقف علی النار فقال یا لیتنا نرد و نکذب با آیات ربنا و نکون من المؤمنین، این حرفشون بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، اون چرا که قبلا اخفا کرده بودن الان برشون روشن شد. اما همین گروه گرچه میگوین ای کاش ما به دنیا برگردیم و وحی رو تکذیب نکنیم، اما ولو ردو لعادو لما نهو عن، اینها در اثر رسوخ کفر به جای رسیدن که اگر از جهنم بیرون بیان به دنیا بروند باز همون مفاسد رو دارن. این سخن حق است. فرمود کفر اونچنان در جانشون رسوخ کرده است که با دیدن خطرات مرگ، با دیدن فشار برزخ، با ورود در صحنه قیامت که اون روز را میگن روز ساحره، یعنی سرزمین قیامت را میگن ساحره، فیضه هم به ساحره، ساحرون سرزمینی است که کسی خوابش نمیبرد، چون ساحره از سحر باهی حوض یعنی بیخوابی. اون سرزمین سرزمینی نیست که کسی بتونه خواب بره، زمینی که از ترس نمیشود خوابید میگن ارضون ساحره، جا برای خواب نیست. فیضاهم به ساحره، گرچه بیدار است اون سرزمین، اما احدی قدرت خواب ندارد از شدت هراس. این سرزمین را دیدن، از این سرزمین افتان و خیزان نتوانستن از صراط بگذرن، چون صراط روی جهنم است، افتادن در جهنم. و اون نار الله را هم دیدن. با مشاهده همه این عقبات کعود اگر هم به دنیا برگردن، چون در سر رسوخ کفر مبتلا به اون کفر و نفاق شدن، بازم عصیت میکنن. این معلوم میشود به این که چون جان اینها مجرد است یک، و کفر یک وصف قلبی است دو، و این جان مجرد زوال پذیر نیست، این وصف قلبی هم زوال ناپذیر است، لذا هم قلبشون گرفتار نار الله الموقده خواهد شد، هم بدنشون گرفتار کلما نزیت جلودهم بدل الله جلودن غیرها خواهد شد. یه همچه انسانی که به این کفر ابدی گرفتار شد، در برابر کفر ابدی کیفر ابدی دارد. نه اینکه نیتش این بود گناه بکند و گناه نکرد تا انسان بگوید بر کار نکرده نباید عقاب کرد. به شهادت استدلال خود امام صادق سلام الله علیه، حضرت در اون آیه استدلال فرمود در پایان حدیث به آیه سوره اسراء، فرمود ثم تلا قوله تعالی قل کلون یعمل و علا شاکرته قال على نیته. این کلون یعمل علی شاکلته، یعنی هر کسی به اون شاکله، به اون ساختار هستی خود عمل میکنه. در سوره اسراء وقتی جریان اعمال و افراد را تبیین میکند، آیه 82 و 83 و 84 این است، میفرماید به این که ما قرآن را که شفا و رحمت است برای همه نازل میکنیم، اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. نه این که قرآن کتاب خسارت باشد، قرآن نور است، قرآن یک میوه شاداب است. خب اگر همین میوه شاداب را یک کسی که به بیماری زخم معده مبتلاست مصرف کند، دردش افزوده میشود. نه این که قرآن دردآور باشد، اون شخص مریض است نمیتواند هضم کند. و ازا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه و ازا مسه و شر کان یئوسا. اونگاه فرمود قل کلون یعملو علی شاکلته، هر کسی روی اعتقاد و جهان بینی خود کار میکنه. اگر شاکله کسی خیر بود، برای ابد کار خیر میکنه، و اگر شاکله شر بود، کار شر میکند. اگر کافر در دنیا در یک حد محدود گناه کرد، به جهان ابد گرفتار شد، به کیفر ابد، نه برای اون معاصی جوارحی او باشد، چون این معاصی جوارحی او را یک مسلمان فاسق هم دارد، چرا یک مسلمان فاسق مخلد نیست؟ بلکه خلود کافر مال اون کفر جانحه اوست، مال فسق جانحه و قلب اوست، نه مال فسق جارحه او. اگر یک مسلمانی و یک کافری که از در اعتقاد فرق میکنن و در عمل یکسانن بسنجید، میبینید اون مسلمان فاسق را عذاب میکنن ولی مخلد نخواهد بود، اون کافر مخلد. معلوم می شود خلود برای این فسق جوارح نیست، مال اون کفر است. کفر از بدترین معاصی است و امر دائمی است. تا کفر هست معصیت هست. خب کفر را کجا باید جبران کرد؟ در دنیا. در آخرت که نمیشه کسی ایمان بیاره که. این کفر به دنبالش آتش دارد، همین وقودها الناس و الحجار، همین زمینه آتش است. این کفر هست، آتش هم. این چنین نیست که روی معاصی 70 ساله یا 80 ساله باشد. معاصی 70 ساله اگر انسان رو مخلد میکرد، مسلمانی که 70 سال معصیت کرد باید مخلد باشد. این چنین نیست که. مسلمان هرگز مخلد نیست، موحد هرگز مخلد نیست. اینا بعد از یه مدتی که عذاب دیدن، به عنوان هؤلاء اتقاء الله من النار مشمول شفاعتن، رحمت الهی شامل حال اینها میشود، بالاخره آزاد میشود. در روایات ما هست کسی که مسلمان هست منتها فاسق هست، در سوالات قبر جواب آماده‌ای ندارد، یعنی از او سوال بکنم پیغمبر تو کیست، نمی‌داند. چون عمل است که این عقاید رو حفظ میکنه. بعد از احقابی از عذاب، یعنی مثلا 70-80 سال وقتی عذاب چشیدن، اون وقت اگه ازشون بپرسن پیغمبرتون کیست، میگن پیغمبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شده است. هنوز نام مبارک حضرت یادشون نمیاد. این فتحصل که اگر خلود هست برای اون امر مخلد است، نه برای عمل جوارحی. تا انسان بگوید چرا معصیت 70 ساله کیفر ابدی را در پیش دارد، نه، معصیت ابد کیفر ابد را در پیش دارد. اون کفر یک جهان‌بینی فاسد ابدی است که اگر کافر از جهنم هم بیرون بیاید باز به دنبال کفر شرکت میکنه. این است که میشه مخلد. بنابراین بحث خلود در بهشت خیلی آسان است، نه مخالف دارد و نه اشکال عقلی برخلاف است. با اینکه لطف خدا ممکن است انسانی را که مدت کوتاهی اطاعت کرده است به پاداش ابد برساند. گذشته از اینکه استدلال امام صادق سلام الله علیه با کلون یعمل علی شاکرته، مشکل خلود بهشت هم حل میکند، چون بهشتی داره یک گنجینه ابدی است. این ایمان یک گنجینه ابدی است، این گنجینه ابدی پاداش ابدی رو به همراه داره. اما خلود درباره جهنمی هاست که هم مخالف دارد و هم اشکال و جوابش اینه. بله دیگه، این همون تأیید میکنه. بله این همون تأیید میکنه که مؤمن چون گنجینه ایمان دارد مرضیه. البته عملش بد است، خدای سبحان به مقدار عمل تنبیه میکند، ولی اون گنجینه رو حفظ میکنه. اما کافر چون در درون خود ما رو عقرب میپروراند، این نار الله المقدر رو دارد مشتعل میکند، یقینا مبغوض خدا است. الحمدلله. کجا باید انفاق بکنن که به اون صورت در نیاد؟ اونا چون میدانن که زمینه کجا مساعد هست و کجا مساعد نیست و بعد میتوانن تهیه کنن، به خدا میرساند، به کجا میرساند، به کجا نمیرساند، اینه که یدشون مغلوله الی عنق نخواهد. با اینکه امام حسن
متقدم معلومن،
بله، چون آخر به اون صورت نمیرسد که یدش مغلوله الی عنق بشد، میدوند خدا میرساند.
متقدم معلومن،
بله، بله، اون جایی که لزان کار نکردن، یعنی هیچ وقت بست کل نکردن که خودشون معلوم بشن. حتی مثلا درباره امام مجتبی سلام الله علیه که چند بار کل مالش رو تقسیم کرد، معذره یه مقدار برای خودشون گرفتن.
سه شب مولا امیرالمومنین با آب افطار کرد.
بله، این توانش داشت، این زمینه بود برای نزول آیات سوره هل اتی. اگر چونچه این ناروا بود که اون آیات سوره هل اتی نمی نازل نمی شد، هم این زمینه بود برای اون فیض خاص.
داریم که پدران ناراحت میشن که چرا پسرانشون به بهشت
نمیرن. نداریم در بهشت یا قبل از بهشت؟ نه در بهشت اون تام نیست.
این راجب نسیان، بله، درسته که آثار نسیان غم هستش و در بهشت نباید غم باشه، اما خداوند اگر به انسان در بهشت نسیان بده، به مؤمن نسیان بده، از این نعمتی که شعور و آگاهی هستش محرومش کرده.
نه، اون در حقیقت رفع نقص کرده، رفع نقص کرده. انسان همگه هر علمی ارزش ندارد، علم به اعتبار معلوم ارزش دارد. اگه معلوم بد بود، خب انسان اون بد ندونه بهتره که، یه چیزی که غم آور است. دانستن چیزی که غم آور است محبوب نیست. علم به اندازه معلوم میارزد، اگه معلوم غم آور بود، آدم علم نداشته باشه بهتره دیگه.
مثلا در این حال محصول هست،
بله،
انسان
رفع نقص است در حقیقت. یعنی انسانی چیزی را که غم آور است نمیداند، این در حقیقت رفع نقص است. خود غمگین باشد اثری هم که نداره، چرا غمگین باشد؟ این نقص در بهشت نیست.
حسرت هم نیست؟
نه، در قیامت چرا؟ در بهشت نه. این در دنیا حسرت هست، در قیامت، یعنی عرصه قیامت قبل از حساب رسیه هست، اما تا همه این حسرت ها همه جا به جا نشه، انسان طاهر و مطهر نشه، وارد بهش نمیشه.
روایت هست که تعبیری که بازم توجیه نشد که چون بهش محیط برای مؤمنین نیست بلکه مؤمنین محیطن برای، با این تعبیر آیا باز هم
اینا یک نقصی رو ندارن، منزهن، نمیخوان داشته باشن که خود مؤمن اصلا نمیخواد یه چیزی مثلا درباره مریم علیه السلام وقتی این حرف زدن گفت یا لیتنی کن تو نسیان منسیا، ای کاش من نسیان منسیا میشدم به این تهمت نمیشنه. یه چیز خوبی نیست که نداشته باشن که، یه چیز غم آوری است و فایده هم که نداره، نه جا برای تربیت اون بچه است که در جهنم هست و نه از انسان ساخته است که او را از جهنم بیرون بیاره. خب چرا این غم داشته باشه؟ از اصلا یادش نه.
بعد روایت داره که نعمت های تدارک دیده شده که لا این و رد و لا آزان و سمت و اینها، اگه بگیم عقاب و ثواب همون اعمال انسانه، اعمال هم که نزد انسان حاضره دیگه، بعد لا این و رد شده درست
کرد. یعنی این نعمت ها این اعمال به صورت هایی در میاد که اون صورت ها رو انسان هرگز نشه به ندید،
صورت های اخروی شو
بله دیگه. بله دیگه،
یا بفهمید که معجزه اتیان به مثل نداره، این چطوریه که کرامت می نامند؟
کرامت از در تفاوت جوهری با معجزه فرقی ندارد. فرق معجزه به کرامت این است که در معجزه دعوی رسالت هست، در کرامت دعوی رسالت نیست. فرق جوهری که تصرف در نظام خارج بإذن الله هست بین کرامت و معجزه نیست. یعنی مورد زنده کردن را هم امام سلام الله علیه میتونه هم پیغمبر داره، منتها اگر پیغمبر کرد چون با دعوی رسالت همراه است اصطلاحا میگویند معجزه، و اگر امام این کار را کرد چون با دعوی رسالت همراه نیست اصطلاحا نمیگن معجزه. چون کلمه معجزه یه اصطلاح کلامی و فلسفی است در برابر کرامت، وگرنه خدای سبحان اصلا معجزه را در قرآن به کار نبرد. در هیچ جای قرآن کلمه اعجاز و معجزه و امثال ذلک نیست، هرچه است آیت است، آیت یعنی نشانه. امام اگر میاره آیت و نشانه امامت اوست، پیغمبر اگر میاره آیت و نشانه نبوت اوست.